بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه این روایاتی را که معمولاً و مشهور در مورد قاعده طهارت و قاعده حلیت مطرح می کنند، ایشون فرمودند که این روایات صدرش متعرض بیان حکم واقعی است و طهارت واقعیه و حلیت واقعیه رو دلالت داره و ذیلش دلالت بر استصحاب می کند و از ادله استصحاب شناخته می شود. در حاشیه رسائل یک اضافه ای هم بر این فرمودند که صدر این روایات دلالت بر حلیت واقعیه و حلیت ظاهریه هر دو می کند و ذیلش هم دلالت بر استصحاب. پس کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه و در حاشیه رسائل در این جهت مشترکه که این روایات هم حکم واقعی رو دلالت داره و هم حکم ظاهری به نام استصحاب رو دلالت دارد. حالا قاعده طهارت رو هم دلالت میکنه یا نه، او دیگه کلام ایشون مختلفه. این بیان و این کلام از نظر بزرگانی که متأخر از مرحوم آقای آخوند واقع شده اند مورد اشکال و انتقاد قرار گرفته. از جمله اونها سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی، ایشون اشکالاتی به مرحوم آقای آخوند دارند که در بعضی از اون اشکالات با مرحوم محقق نائینی مشترکند و در بعضی از اشکالات هم تنها ایشون اشکال می کنند، کما اینکه مرحوم محقق نائینی هم یک اشکالات دیگری غیر از این اشکال مشترک به مرحوم محقق خراسانی دارند که جمله از این اشکالات رو باید ملاحظه کنیم. اولین اشکالی که امام بزرگوار به ایشون میکنند این مطلبه. خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو. ایشون میفرمایند بین نجاست واقعیه و طهارت واقعیه فرق وجود داره و همینطور بین حرمت واقعیه و علیت واقعیه بین اینها فرق وجود دارد. می‌فرمایند فرق اینه که نجاست واقعیه این قابل جعله و شارع می تواند نجاست رو به عنوان یک حکم وضعی برای شیعی جعل بکند، بگوید الکافر و نجسون واقعا، حکم بکند به نجاست واقعیه کافر. اما طهارت واقعیه این نیاز به جعل نداره و بلکه معنا ندارد جعل در طهارت واقعیه. چراشو عرض میکنیم و همینطور در جانب حرمت شارع میتواند یک شیء را به عنوان اولی و به عنوان واقعی جعل حرمت برای او بکند، بگوید حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. جعل حرمت واقعیه مثل میته و دم و لحم خنزیر و اشباه ذلک بفرماید، اما حلیت واقعیه ایشون میفرماید این نیاز به جعل نداره بلکه معنا ندارد جعل در او. چرا؟ برای این که اگر همون طوری که حرمت نیاز به جعل داشته باشه، حلیت هم نیاز به جعل داشته باشد، لازمش این است که اگر چیزی را شارع جعل حلیت و جعل حرمت روی او نکرد، این به حسب واقع نه حلال باشه و نه حرام. اگر حلیت هم مانند حرمت نیاز به جعل داشته باشه، خب یک سلسله اموری رو شارع براشون جعل حرمت کرده و یک سلسله اموری رو فرزن براشون جعل حلیت کرده. اون وقت اگر یک امری غیر از این امور پیدا بکنیم و یک شیئی غیر از این اشیایی که براشون جعل حلیت و حرمت شده ما ملاحظه بکنیم، باید در مورد اون شی چه بگوییم؟ باید بگوییم هازا لیس به حلال واقعاً ولا به حرام واقعا، و این با ارتکاز متشرعه منافات داره. آیا با ارتکاز متشرعه این معنا می سازد که یک چیزی نه به حسب واقع حلال باشه و نه به حسب واقع حرام باشه، و همینطور در جانب طهارت و نجاست اگر همان طوری که نجاست احتیاج به جعل دارد، طهارت هم احتیاج به جعل داشته باشه، طهارت هم در ردیف نجاست نیاز به جعل داشته باشه، لازمش این است که اگر یک سلسله اموری رو شارع براشون جعل نجاست کرد و یک سلسله اشیایی رو براشون جعل طهارت کرد و یک مقدار از اشیا موند که شارع نه جعل طهارت کرده و نه جعل نجاست کرده، باید بگیم هذه الاشیا لا طاهر ولا نجس، نه به حسب واقع طاهرن زیرا که جعل طهارت برشون نشده، نه به حسب واقع نجسند زیرا که جعل نجاست برشون نشده، و این با ارتکاز متشرعه منافات داره. متشرعه در برخورد با اشیا این عقیده رو داره که هر شیئی به حسب واقع یا طهارت واقعیه داره و یا نجاست واقعیه، و ما یک شیئی رو پیدا بکنیم که نه طهارت واقعیه و نه نجاست واقعیه داشته باشه، این با ارتکاز متشرعه نمی سازه. پس چه کنیم؟ ایشون می فرمایند برای فرار از این اشکال ما میاییم این معنا رو ملتزم می شیم که نجاست واقعیه نیاز به جعل داره، اما طهارت واقعیه لا یحتاج الی الجعل، حرمت واقعیه نیاز به جعل داره اما حلیت واقعیه او دیگه احتیاجی به جعل شارع نداره و معنا نداره که شارع درباره او جعلی داشته باشه. و مؤیدی برای این مطلب مخصوصا در باب نجاست و طهارت ایشون ذکر می فرمایند، اون مؤید اینه که همون طوری که ما در شرع نجاسات و طهاراتی داریم، در بین عقلا و عرف هم این مسئله نجاست و طهارت به اون معنای عرفی و عقلایی خودش مطرحه. حالا اون معنای عرفی و عقلایی چیه؟ ایشون می‌فرمایند ما می‌بینیم که عرف و عقلا از یک سلسله امور استقذار می‌کنند، تنفر دارند و او را به عنوان قذر می‌شناسند. مسئله بول در نظر عرف این چنینه، مسئله قائت در نظر عرف این چنینه، مسئله معنی در نظر عرف این چنینه. یک سلسله اموری داریم که خود عرف ازش استقذار میکنه و تنفر از او داره، اما یک سلسله اموری داریم که عرف به حسب ذات و به حسب عرض می شود با قطع نظر از عروض عارضی عرف استقذار نمی کند از اون اشیا. ما می بینیم مثلا از آب استقذار نمی کنه، از لباس استقذار نمی کنه، از اشباه اینها استقذار نمی کنه. بله، اگر اینها آلودگی پیدا کردند به اون اشیاء اولیه‌ای که مورد استقذار عرفه، اگر یک لباسی متلوث به بول شد، یک لباسی متلوث به قائد شد، یک لباسی متلوث به منی شد، میبینیم برا خاطر این جنبه عرضی و این ملاقاتی که تحقق پیدا کرده، عرف از این لباس هم استقذار میکنه، از این آبی هم که ملاقات با قائد کرده استقذار میکنه، و همینطور اشیایی که ملاقات با اون عناوین پیدا کرده باشد. و بعد در مقام چاره عرف چیکار میکنه؟ عرف میگه این لباسی که متلوث با ذالک شده، این لباس رو باید با آب و شبه آب تطهیر بکنیم. لباس رو میبرند و با آب شستشو میدهند. حالا که شستشو دادن، عرف نمیگوید که این لباس یک عنوانی به نام طهارت درش پیدا شده. عرف میگوید این لباس به واسطه ملاقات با قائد تلوث پیدا کرده بود و ما به واسطه شستشو اثر ملاقات رو از بین بردیم و در نتیجه این لباس به همون حالت اولیه برگشت کرد، به همون حالت قبل الملاقات این لباس رجوع کرد، که در حقیقت معنای تطهیر به حسب نظر عرف ایجاد یک طهارت حادثه در شیء متلوث به ما یستقذر منه نیست، بلکه معنای تطهیر ازاله آثار تلوث و ارجاع لباس است به حالت اصلیه. پس در حقیقت ما اینجوری ملاحظه میکنیم، میبینیم عرف یک سلسله اموری رو ازش استقذار داره و یک سلسله اموری مورد استقذار عرف نیست، لکن به لحاظ ملاقات و تلوث با اون امور اول، اینها هم یک استقذار عرضی پیدا می کنن که به واسطه غسل و شستشو به همون حالت اولیه خودش که عبارت از طهارت قبل الملاقات و قبل تلوث باشه برمی گردن. ایشون می فرماید ظاهر اینه که مسئله نجاست و طهارت در شریعت هم به همین کیفیته، منتها شارع مقدس یک مقدار با عرف در تعمیم و تخصیص مخالفت کرده. مثلا بعضی از امور رو عقلا هیچ ازش استقذار نمی کنند، اما شارع مقدس او رو به عنوان نجس معرفی می کنه. مثل کافر بنابر نجاستش که کافر ولو اینکه از حمام هم بیرون آمده باشه و کاملا خودش رو شستشو کرده باشه و هیچ گونه تلوثی به نجاسات دیگر درش وجود نداشته باشه، عقلا هیچ استقذار نمی کنند از این کافر. عرف او رو به عنوان یک شیء مستقذر و منه نمی شناسه، لکن شارع مقدس اینجا انگشت گذاشته و این کافر رو هم در ردیف بول و قائت و عرض می شود منی و امثال ذلک محکوم به نجاست قرار داده. پس گاهی می بینیم که در دائره استقذار عرفی شارع دخالت تعمیمی می کنه، گاهی هم دخالت تخصیصی می کنه. یه سلسله اموریست که عرف ازش استقذار داره، لکن شارع حکم به نجاست اونها رو نکرده. مثل فرض کنید آب بینی مثلا از باب مثال، یا آب دهان که عرف استقذار می کند از آب بینی و آب دهان، اما شارع حکم به نجاستی روی اینها بار نکرده و اینها را محکوم به نجاست نمی بینه. اما در اصل مسئله استقذار و تطهیر و طهارت همون کیفیت متداوله بین العرف و العقلا، همون کیفیت رو شارع هم به همون سبک ملاحظه کرده. شارع هم عقیدش اینه که اگر لباس شما با بول آلوده شد و به واسطه آب شستشو دادید، این شستشو لباس شما رو به همون حالت اولیه طهارت بر می گردانه، نه اینکه یک طهارتی در لباس شما احداث می کنه. لباس شما ذاتاً طاهر بود، واقعاً طاهر بود بدون اینکه نیازی به جعل طهارت داشته باشه، لکن به واسطه تلوث به بول آلوده به بول شد و غسل و تطهیر نقشش ازاله این آثار تلوث و ازاله آثار ملاقاته. اون وقت ایشون نتیجه میگیرن. پس نتیجه این میشه که مسئله طهارت واقعیه و مسئله حلیت واقعیه این اصلا امر مجعولی نیست، این امری نیست که جعل در باره او راه پیدا کرده باشه. خب حالا که امر مجعول نشد، معناش این میشه که اگر ما کل شیء طاهر رو بخواهیم به معنای طهارت واقعی معنا بکنیم و کل شیء هو لک حلال رو به معنای حلیت واقعی معنا بکنیم، ایشون میفرماید این لازمش اینه که این جمله دیگه جمله انشائیه نباشه، این جمله جمله اخباریه باشه، چون جمله انشائیه معناش جعل طهارت و جعل حلیت واقعیه است. و ما گفتیم طهارت واقعیه و حلیت واقعیه این قابل جعل نیست، لذا کل شیء طاهر اگر معناش طهارت واقعیه شد، این یک اخباری است که داره شارع از واقع میده، یعنی ما رو داره خبر میده که شما اطلاع داشته باشید که هر چیزی به حسب واقع خودش طهارت داره، خودش حلیت داره، بدون اینکه طهارتی روی او جعل شده باشه و یا حلیتی روی او جعل شده باشه. پس صدر روایت عنوان جمله خبریه پیدا میکنه. اون وقت اگر ذیل روایت اگر استصحاب باشه، ولو اینکه اون استصحاب طهارته، لکن طهارت ظاهریه رو شارع باید جعل بکنه. طهارت ظاهریه اگر جعل نشه، ما از کجا پی به طهارت ظاهریه ببریم؟ طهارت ظاهریه طهارت مشکوک و طهاره ایست که شارع جعل کرده این طهارت رو، شارع انشا کرده این طهارت رو. اون وقت اگر ذیل روایت بخواهد دلالت بر استصحاب طهارت بکنه، چون استصحاب حکم ظاهریه و حکم ظاهری در هر لباس و قیافه ای باشه نیاز به جعل شارع داره، نتیجه این میشه که این حتی تعلمه انه قذر انشاء طهارت ظاهریه استصحابیه باشه. اون وقت نتیجه این میشه که یک جمله هم دلالت بر اخبار از حکم واقعی بکنه و هم دلالت بر انشاء داشته باشه. و ما سمعنا به هازا که جملتون واحده هم عنوان جمله خبریه داشته باشد و هم عنوان جمله انشائیه، و ما بین خبر و انشاء در جمله واحده جمع کرده باشیم، هازا غیر معقول. خب بله دیگه، یک جمله است، آخه دوتا جمله که نیست. این که شما میگی ذیل روایت، این ذیل روایت اگر جمله دیگری بود، خب ما میتونستیم اینجوری معنا کنیم، ولی غایت و مقیا مجموعا جملتون واحده. این جمله واحده هم دلالت بر خبر بکنه و هم دلالت بر انشاء، این تصور نمیشه. بله اگر در دنبال کل شیء طاهر یه جمله دیگری بود، اینجوری میگفت و طهارتو تستصحب حتی تعلم انه قذر، که ما دو تا جمله داشتیم، اینجا مانعی نداشت که بگیم جمله اول در مقام اخباره اما جمله دوم در مقام انشاء. اما روایت یک جمله است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مثل عرض می شود اکلت السمک حتی رأسه هاست، که این دوتا جمله نیست، این جملتون واحده. اون وقت جمله واحده چطور می شود که هم اخبار باشه و هم انشا؟ این غیر معقوله. این اشکال رو صبر کنید، این اشکال رو ایشون ذکر کردند و روی این اشکالم خیلی تکیه دارند ایشون، به لحاظ این که هم اولین اشکال قرار داده شده و هم با طول و تفصیل تا اندازه ای این اشکال رو ایشون مطرح کردند، معلوم میشه که اساس اشکال ایشون رو همین اشکال تشکیل میده و اهمیت فوق العاده ای در اشکال ایشون به نظر میرسه. خوب دقت بفرمایید. این که ایشون میفرمایند طهارت واقعیه و حلیت واقعیه قابل جعل نیست و الا لازم می آید که بعضی از اشیایی که نه جعل حلیت روی او شده نه جعل حرمت روی او شده، این به حسب واقع نه حلال باشه و نه حرام باشه و این با ارتکاز متشرعه کاملا مخالفت داره. میگیم ما همچی فرضی نداریم. چرا؟ برای اینکه ما داریم اینجوری فرض میکنیم. خوب دقت بفرمایید. ما داریم اینجوری فرض میکنیم که شارع در لباس یک قاعده کلیه با کلمه کل در حال اضافه به شیء، کل شیء، کل شیء طاهر، کل شیء هو لك حلال، این یک جعل طهارت به نحو العموم روی همه اشیا و جعل حلیت به نحو العموم روی همه اشیا. منتها شما در کتاب عام و خاصه عرض می شود اصول که وارد شدید، در مسئله عدم تنافیه بین عام و مخصص اونجا چه مسئله ای رو مطرح کردید؟ گفتید چطور میشه مولا از یک طرف اکرم العلماء بگوید و از یک طرف لا تکرم زیدن العالم بگه؟ مگر ما در منطق نخوندیم که موجبه کلیه با سالبه جزئیه بینشون منافات تحقق داره؟ پس چرا بین عام و خاص منافات نیست؟ چرا اگر دو روایت داشتیم یکیش عام بود و دیگری خاص بود شما میگید این داخل در حدیثان مختلفان و خبران متعارضان نیست؟ بین عام و خاص هیچ گونه تعارض و اختلافی وجود نداره. اونجا مسئله رو به این صورت حل کردید، همونطوری که مرحوم آقای آخوندم خودشون در کفایه ذکر کردن. اونجا فرمودن که یک اراده استعمالیه در کاره و یک اراده جدیه در کاره. مولا وقتی که میگوید اکرم العلماء، این اراده جدیش به اکرام تمام علما تعلق نگرفته، و الا اگر اراده جدی به اکرام همه علما تعلق گرفته باشه، پس با لا تکرم زیدن العالم ما چه معامله ای بکنیم؟ معنای لا تکرم زیدن العالم این است که اراده جدیه مولا به اکرام زید عالم متعلق نشده. اونجا می آمدید مسئله رو اینجوری حل می کردید، می گفتید یک اراده استعمالیه داریم که از این اراده استعمالیه تعبیر به اراده قانونیه می شود. یعنی مولا اول به عنوان ضابطه، به عنوان قاعده، به عنوان قانون یه مسئله ای رو مطرح می کنه، یک ضابطه ای رو به نحو عموم در اختیار مکلف قرار میده، بعد میاد به عنوان تبصره و تخصیص اونهایی رو که اراده جدیه بهشون تعلق نگرفته و اونهایی که از دائره این اراده جدیه خارجن به سر دنبال این قانون ذکر می کند و مطرح می کنه. و هر کجا هم که مولا یک بیان بر تخصیصی نداشت و در هر موردی که دلیل بر تخصیص شما پیدا نکردید، وظیفتون رجوع به همون عموم و قاعده و ضابطه است. در لا تکرم زیدن العالم خب خود مولا بیان کرد که اراده جدیه من به اکرام زید عالم متعلق نشد، اما در باب امر عالم اگر شما شک در وجوب و عدم وجوب اکرام کردید، اکرم العلماء به صورت قاعده و به صورت ضابطه پیاده میشه و حکم میکند به اینکه امر عالم یجب اکرامه و داخل تحت العموم باق تحت العموم. خب این معنا در اینجا همین مسئله است. مولا به صورت یک ضابطه کلیه چه مانعی داره که حلیت واقعیه و طهارت واقعیه رو برای اشیا جلب کنه، بگوید کل شیء هو لك حلال، کل شیء طاهر به عنوان یک ضابطه و قاعده کلیه. در مقابل این قاعده هر مقداری که از ناحیه مولا دلیل بر خروج قائم شد، در بول دلیل بر خروج قائم شده، در قائد دلیل بر خروج قائم شده، در نجاسات دیگری که دلیل داره دلیل بر خروج قائم شده، اما اگر ما در یک موردی شک کردیم که هل هازا نجس ام لا، هل هازا حلال ام لا، و هرچه به ادله و روایات مراجعه کردیم دلیلی بر نجاست و حرمت نیافتیم، اینجا باید رجوع به عموم کل شیء طاهر و کل شیء هو لك حلال بکنیم. در نتیجه اینی که ایشون فرمودن که ما گاهی به اشیایی برخورد میکنیم که نه طهارت واقعی روش جعل شده و نه نجاست واقعی جعل شده، سوال این است که کجا شما برخورد میکنید؟ هیچ کجا شما برخورد نمیکنید. هر کجا که دلیل بر نجاست از ناحیه شرع وارد شد فی مقابل کل شیء طاهر، به لحاظ اینکه تصرف در اراده جدیه مولاست، شما میایید میگید خب این نجسه، اما جایی که شک کردید در اینکه طاهرون ام نجسون، کل شیء طاهر اونجا محکمه، کل شیء هو لک حلال اونجا محکمه. پس کجا ما میتونیم پیدا بکنیم یه موردی رو که نجعل نجاست روی او شده باشه و نجعل طهارت شده باشه و بیاییم بگیم حالایی که این مورد نه مجعول و طهارست نه مجعول و نجاسه، لا یکون و طاهرن واقعن ولا نجسن واقعن حتی ینافی از ذالک ارتکاز المتشرعه. ما ابدا به همچین موردی برخورد نمی کنیم. مواردی که ما برخورد می کنیم یا دلیل بر نجاستش قائم شده یا دلیل بر نجاست قائم نشده. اگر دلیل بر نجاست قائم شد به صورت مخصص در مقابل کل شیء طاهر مطرحه، و اگر دلیل بر نجاست قائم نشد باقی در عموم کل شیء طاهره. پس چطور ما یه موردی ممکنه پیدا بکنیم که نه طهارت واقعیه و نه نجاست واقعیه در کار باشه؟ بله، اگر شارع این سبک نمیخواست عمل بکنه، بلکه همون طوری که در باب نجاسات تک تک نجاسات دلیل بر نجاست داره، اگر در باب اشیاء طاهرم میخواست تک تک این اشیاء را محکوم به طهارت بکنه، اون وقت چه بسا ما برخورد میکردیم به یک شیئی که نه شارع در دلیل طهارت او را محکوم به طهارت کرده نه در دلیل نجاست محکوم به نجاست. اما وقتی که ما ملاحظه می کنیم به صورت یک قاعده کلیه اینجا مسئله مطرح شده و جعل طهارت و جعل حلیت شده، اینجا در مقابل انقام دلیل علی النجاسه به عنوان تخصیص خارجه، لم یقم دلیل علی النجاسه محکوم به اصالت العموم و باق تحت کل شیء طاهر و کل شیء حلال. پس اگر مقصود از طهارت و حلیت طهارت و حلیت واقعی باشه، این اشکال به نظر میرسد که به این معنا وارد نیست. تا خود دلیل اقامه کردن، چراشو فرمودن. علت این که طهارت و حلیت قابل جعل نیست، علتشو ذکر فرمودن. فرمودن برای این که یه جمله از اشیا رو شارع حرام کرده، یه جمله از اشیا رو هم حلال کرده، اون وقت اون جمله سومی که نه حلال کرده و نه حرام کرده باید به حسب واقع نه حلال باشه و نه حرام. ما میگیم ما جمله سوم نداریم، برای اینکه سبک حکم به حلیت و حرمت به این کیفیته که اول به صورت قاعده کلیه جعل حلیت کرده و بعدم به صورت مخصص یک مواردی رو به عنوان نجس خارج کرده. خب هر کجا که دلیل بر نجاست هست فبها، هر کجا دلیل بر نجاست نیست مقتضای اصالت العموم طهارت واقعی است. پس کجا ما برخورد میکنیم که نه طاهر باشه و نه نجس تا با ارتکاز متشرعه منافات داشته باشد؟ لذا این قسمت از بیان ایشون به نظر این شبه درش وارده تا اشکالات دیگری که بر کلام صاحب کفایه و مرحوم آقای آخوند دارند.